دویچه وله. گفتگوی روز.
کمک رسانی به مردم زلزله زده کرمانشاه در روزهای اول بسیار خوب انجام شد. این را کسانی که در منطقه حضور داشتند می گویند. حالا اما نیاز به سرپناه و لباس گرم از همه بیشتر حس می شود. همکارم میترا شجاعی با حبیب الله فاتح، یک فعال اجتماعی که به سرپل ذهاب رفته، درباره مشکلات مناطق زلزله زده گفتگو کرده است.
آقای فاتح، شما الان در مناطق زلزله زده هستین. 16 روز از زلزله گذشته. وضعیت کمک‌های مردمی، آیا ارسال کمک‌های مردمی همچنان ادامه داره یا کمتر شده یا قطع شده؟
به نسبت روز اول خیلی کمتر شده، ولی خب بازم یه سری کمک ها از طرف مردم اینجا فرستاده میشه. حالا توی سری از انبارها ذخیره میشه این کمک ها که به دست مردم برسه.
روزهای اول گفتن خیلی زیاد بوده کمک ها و غیر سازماندهی شده بوده، نمیشده در حقیقت اینا رو بین مردم توزیع کرد. آیا الان این مشکلات تا حدی برطرف شده؟
خب به نسبت بهتر شده، ولی بازم درست و کارآمدی هنوز وجود نداره. یعنی در حقیقت مدیریتی که نیاز بود برای روز اول خیلی فورس ماجور بود. اگر موردی هم باشه، یعنی بیان کاری هم انجام بدن، خب به قول میشه نوشدارو پس از مرگ سهراب.
خب الان هم که اتفاقا همیشه گله میشه از این که روزهای اول مردم تحت تاثیر شرایط خیلی میان و حضور دارن و کمک میکنن و بعد هی کم کم این کمک ها فروکش میکنه. یعنی این که اتفاقا بعد از این که اون بحران فروکش میکنه هم نیاز به کمک هست.
آره، نه، بحث نیاز به کمک یه بحثی هست، بحث مدیریت کمک های بحث دیگه هست. یعنی یه سری کمک همیشه میرسه، الان هم داره میرسه، ولی خب به نسبت کمتر از روز اول. شرایط آرومتر شده، وضعیت تغییر کرده.
مشکل اصلی که الان وجود داره توی مناطق زلزله زده یا نیاز اصلی مردم زلزله زده الان متمرکز رو چه چیزهایی هست؟
خب چیزی که وجود داره خود مردم خیلی میگن، بس مدرسه بچه‌ها هست، بس مسکنشون هست. این دو تا بحث خیلی مهمه که خود مردم دارن که باهاشون صحبت کنین، این درخواست رو دارن که بیان بس مسکنشون و بس مدرسه بچه‌ها. بس وضعیت شهر، شما بس شهر سرپل رو ببینید، از خونه‌ها که تخریب شده، اونایی که تخریب نشده وقتی از ارگان مربوطش بیان نگاه بکنن و ببینن میگن این باید تخریب بشه یا دیگه ساخته بشه. یعنی کلا میشه گفت تقریبا خیلی از خونه که تخریب شده باید تخریب بشه الان برای ساختن دوباره. بعد خب شرایط درستی هم براش در نظر نگرفتن، شرایط مناسبی که خود مردم اینجا بتونن. از طرفی کسب و کار و معیشتشون هم خب به هم ریخته. خیلی هاشون حالا مغازه داشتن، مغازه نابود شده. اگر تو روستا برید نگاه بکنید، دام داشتن، دامشون از بین رفته، مزرعه کشاورزی بوده اون از بین رفته، یا بس ماهی بوده، استخر ماهی، کل ماهیاش از بین رفته.
در حقیقت یعنی ممر درآمدشون رو مردم خیلیاشون از دست دادن.
آره، خب یعنی بس چند جانبه میشه. از این ور یکی بخواد وام بهشون داده بشه، از اون ور خودشون بخواد خونه بسازن، از یه ور دیگه بس کارشون هست که کارشون میخواد چی کار بکنه، حالا بعد وام بهشون داده بشه بره زیر دین قرض و اینجور مسائل. یعنی خیلی وابستگیه که این مسئله داره به هم زیاد هست.
خب اینها همه چیزهایی که در دراز مدت باید حل بشه، توی کوتاه مدت چی کار میشه کرد؟ مثلا آیا کانکس هایی برای اسکان که لاقل از زیر چادر مردم بیان بیرون برن تو کانکس، یا اینکه برای تشکیل کلاس های درس بچه ها
کانکس های... هم باید واقعا سازماندهی و اصولی باشه. یعنی نمیتونیم بگیم توی مثلا میگم توی روستا 20 خانوار باشه، به من مثال دارم میگم 20 خانوار باشه، بگیم 20 کانکس بینیم که هر خانواده بره داخل یکی از کانکس ها. این همین حرکت ممکنه بگیم تو کوتاه مدت و حتی میان مدت جواب بده. حالا از با توجه به شرایط سرما و برف بارونی هم که زمستون هم در پیش خواهیم دید ممکنه بگیم جواب میده، ولی این همین کانکس به خیلی مثل حالا اینجا که کمک ها که می اومد خیلی از کمک ها همینجور ریخته می شد کنار خیابون. یعنی می گذاشتن اونجا که کمک ها بیا درداشته بشه، کسی نبود که اینو تحویل بگیره. یعنی سازمان بالایی نبود، مدیریت نگاه کلی وجود نداشت که بیاد این کار انجام بده. بعد تو بحث کانکس، خب این انجام پذیر نیست دیگه، مثل لباس نیست. بخواه لال شاید بشه لباس رو سوزون، شاید لباس رو بیان جمع کنن ببرن به عنوان زباله. کانکس دیگه نمیشه یه جا تلمبار کرد. یکی این بحثه، یکی این که خود کانکس هم میتونه ساختار و بافت یه روستا و شهر رو از بین ببره، تغییر بده. میشه حالا یه اصطلاحی میشه حتی شهرهای کانکسی اونجا داره به وجود میاد اگر خیلی زیاد تزریق بشه به داخل این مناطق. یه بحثی هست اگر ساختار من باشه و سازمان یافته، خب میتونه کمک کنه برای میان مدت، که بحث میان مدت همیشه تو برنامه ریزی ها برنامه‌ریزی کوتاه مدت مقدمه برای میان مدت، میان مدت هم مقدمه برای بلند مدت. اگر اینجوری بریم جلو خب مطمئناً جواب میده، چرا جواب نمیده؟ یه سری اسکان به عنوان اسکان موقت.
مشکل دیگه ای که از طرف وزارت بهداشت اعلام شده نبود سرویس های بهداشتی و دفع زباله است. در این مسئله چقدر شما مشکل رو جدی میبینید؟
خب بحث زباله تو شهر، تو شهر و روستا خیلی زیاده. حالا من منطقه سرپل دارم میگم، منطقه دیگه هم چون منطقه سرپل بیشتر آسیب داشته تقریبا میشه گفت، هم از لحاظ زلزله هم تلفات جانی که داشته. خب وجود داره چون هنوز اون هم سازمانی که سازمان مربوطش به خود خودش رو پیدا نکرده که الان باید چی کار بکنه و برای این اقدامات انجام بده. به خاطر همین بازم میبینید گوشه گوشه شهر و روستا زباله جمع میشه، چون از یه برم بحث آواربرداری هنوز اون انسجامی رو که باید نداره که انجام بشه. مثلا ما تو سه روز اول اصلا بحث آواربرداری رو نمیدیدیم که انجام بشه. خب این خودش مشکله، این همون مدیریت رو از بین میبره، چون مدیریت هم که میخواد نگاه کلی داشته باشه تمام ابعاد رو باید در نظر بگیره و بر اساس اون بره جلو. خب این وقتی خودش یه بخش درست کار نکنه تاثیر میذاره رو بخش دیگه. حالا برای بحث زباله و بهداشت هم همینطوره، رو هم دیگه تاثیر گذاشتن، هم دیگه رو تشدید کردن. فعلاً تو خودشون بخوام پیدا کنن زمان میبره.
در مورد سرویس های بهداشتی چی؟ آیا توالت های صحرایی، حمام صحرایی تعبیه شده در مناطق؟
یه سری جا تعبیه شده، یه سری جا تعبیه نشده دیگه. یه سری مثلا روستا هستن که دم راه هستن، سر جاده هستن، خب اینا سری تجهیزات امکانات بهشون میرسه، ولی یه سری روستایی که دورتر هستن خب متأخرن یا نمیرسه یا دیرتر، خیلی دیرتر بهشون میرسه.
یعنی واقعا الان نه. جایی هست که بعد از 16 روز هنوز سرویس بهداشتی توالت و دوش هم نداشته باشن؟
الان دقیق نمیتونم بهتون بگم، همین الان نمیتونم بهتون بگم که وجود داشته باشه، ولی احتمال زیاد میتونه وجود داشته باشه، مثلا روستایی که خیلی دور هستن.
و بعد مسئله
یا بعضی از مناطق تو خود شهر هم میتونه اینجوری باشه. یعنی بحث سرویس بهداشتی تو چند روز پیش مشکل داشت خیلی، ولی خب تو شهر خیلی بهتر شده.
در حقیقت یکی از آسیب پذیرترین گروه ها بعد از زلزله کودکان هستن. آیا اقدام خاصی برای اینکه کودکان رو در حقیقت هدف امدادرسانی ویژه قرار بده وجود داره، انجام شده؟
ولی ما تو این مدتی که بودیم ندیدیم به اون صورت. الان مثلا باید بررسی بکنیم ببینیم به چه صورته، ولی اینکه جامعه هدفشون کودکان باشه رو هنوز ندیدیم.
یعنی مثلا برای تحصیل کودکان الان خب فصل مدرسه است، یا اینکه بیماری های مخصوص کودکان
تو این مناطق اکثر مدرسه ها یا خراب شده، مدرسه تو روستا که مدرسه اکثر خراب شده، اگرم خراب نشده شده به عنوان ستاد که مردم توش چادر میزنن یا حالا همون دیگه جمع شدن توی منطقه. این صورت شده، به خاطر همین اگر اصلا تو خبر نگاه میکردید زده بود که از شنبه همین هفته فکر کنم که من مدارس باز میشه، ولی خب خیلی از مدارس اینجا باز نشده چون هنوز کاربریشون تغییر کرده، از مدرسه شده به عنوان ستاد اسکان که تو چطور چادر زده شده و حالا امکانات به مردم داده میشه.
آقای فاتح، آیا وضعیت امدادرسانی مدیریت بحران تغییر مثبتی کرده در فاصله مثلا بین زلزله آذربایجان، آخرین زلزله شدیدی که نسبتاً شدیدی که در ایران اومد، زلزله آذربایجان تا الان؟
یا بکنه قابل مقایسه نیست، نمیتونین مقایسه کنیم، چون اینجا تعداد روستایی که آسیب دیدن و خیلی گسترده است. الان ما پس لرزه، ما هم الان پس لرزه داریم اینجا. این اصلا قابل قیاس نیست که بگیم نوع مدیریتی که اونجا بود و نوع مدیریت اینجا، قابل قیاس نیست. بخاطر همین نمیشه به طور قاطع گفت که اون بهتر بود یا الان بهتر شده، اینجوری نمیتونی تصمیم بگیریم. اون یه بحث بالاتری نیاز داره، یعنی یه بررسی خیلی گسترده‌تر نیاز داره. میگم که الان شرایطی که اینجا داریم، ما الان فکر کنم طبق آماری که خود رسانه‌ها میدن تا چند روز پیش حدود 800 تا پس لرزه داشتیم، اخباری که ما میخونیم. خب هنوز ادامه داره، یعنی هنوز ما خرابی داریم اینجا، هنوز وضعیت بالا پایین داره. یهو زلزله میاد، یهو یه جا آوار داریم، یهو یه جا تلفات جانی داریم. هنوز مردم خب به خاطر سرماخوردگی و عفونت بس درمان داریم. اینا دستوری که تو زلزله قبل خود نظر بگیریم یا مقایسهش کنیم با زلزله مثلا بعد مقایسه کنیم زلزله آذربایجان، خب تمام متفاوته. نوع مدیریت هم بر اساس اون تغییر میکنه. این زمانی میشه گفت که یه سازمان مدیریت سابق وجود داشته باشه و بر اساس میگه اون حالا همه یکی بودن، اون چه عکس العملی داشته و اون چه برنامه‌ای داشته برای این اتفاقات.
آقای فاتح، فصل سرما البته الان هم شروع شده، ولی خب هنوز به طور رسمی و تقویم وارد زمستان نشدیم. شاید زمستان سخت استان کرمانشاه و غرب کشور هنوز در راه باشه. آیا امیدی هست که تا رسیدن فصل سرمای واقعی و زمستانی واقعا یک مقداری وضعیت بهبود پیدا بکنه؟
خب داره یه سری کارها انجام میشه، مطمئنا بهتر هم خواهد شد. یعنی اگر فشار آورده بشه از طرف خود مردم، یعنی مطالبه کنن درخواستشون رو، مطمئنن این سری کار انجام میشه. ولی اگر یه سری اقدامات نادرست در کنار اینا بره جلو، مطمئنن قدرت مطالبه گری هم از مردم گرفته میشه. اگر اینجوری باشه خب احساس خطر میشه به خودی، ولی اگر نه اقدامات درست باشه مطمئنن خیلی بهتر خواهد شد.
الان فکر میکنین مردم بیشتر تو چه زمینه میتونن کمک بکنن؟
اینکه حضورشون کنار مردم خیلی میتونه موثرتر باشه تا الان. اینکه بعضی کمک هم الان دارن، چون حجم کمک ها اولش خیلی بالا بود، بعد یهو اشباه شدید از حجم کمک ها، ولی الان کمک ها کم شده. یه سری خانواده به صورت موردی اگه برید شما شناسایی بکنید، ببینید که هنوز امکاناتی که باید داشته باشن ندارن. اونایی که اصلا دو تا بسن، یه سری همینجوری میان دنبال جمع کردن، یه سری خانواده نه واقعا اینجوری نیست، باید برید شناساییشون کنید، پیداشون کنید، بهشون بدید. خب اونا نیاز به امکانات اولیه هم دارن، ولی اون بحث حضور کنار مردم و حاضر بودن و خلی خیلی میتونه موثرتر باشه در کنار کمک هایی که حالا بحث مالی هست و بحث امکانات هست.
اقلام و اجناسی که بیشتر از همه الان مورد نیازه، فکر میکنین چیه؟ چی رو در اولویت قرار بدن مردم برای ارسال به
منطقه؟ کلن اشباه شده از لازم مواد غذایی و آب و اینجور چیزا، ولی خب الان هرچی برین جلوتر بحث سرما که میاد وسط، وسایل گرمایشی هست، بحث لباسای گرم، اینا خیلی نیاز هست. چون اینکه حالا برای کودکان هم با توجه به اینکه خیلی از بچه ها خونه هاشون اینا از بین رفته، خب بحث آموزششون برای سرسون یه سر اقلام هم نیاز میشه مطمئن.
بسیار سپاسگزارم از آقای حبیب الله فاتح از سر پل ذهاب با ما. دویچه وله.